غزه مقاومت دو ساله‌ای رو جانانه انجام داده که نتونستن کاری حالا به معنای اهداف خودش رو محقق کنن. امروز یمن مقتدرانه ایستاده، حزب الله البته ضربه خورده، ولی این ضربه به گونه نیست که اون شیرازه حزب الله از هم پاشیده باشه. حالا این ادعاهایی که غربی‌ها و کشورهای عربی میکنن، میگن که حزب الله امروز دارای مثلا چند ده هزار موشکه،
بله.
مثال میگم، نمیخوام حالا چون طبیعتا بسای نیست که، یا مثلا چند صد هزار نیروی آماده داره. البته اون کادر اصلیش ضربه خورده، ولی اون مجموعه حزب الله و نصرالله به تعبیری خودشون یه مکتب و راه بودن، این مکتب و راه به نظر من زنده است و هوشمندی حزب الله تمرکز بر حاکمیت ملی داره، جلوگیری از هر گونه تنش و به اصطلاح رد قطعی خلع سلاح، یکی از بحثایی که باید بهش توجه بکنه و به نظر من این کار رو انجام خواهد داد.
واقعی دوتا یه موضوع دیگه که الان به ذهن من متواتر میشه این که این فشارهای بین المللی برای این خلع سلاح انگار بیش از این که به نفع مردم لبنان باشه، به تأمین منافع ژئوپلیتیکی بازیگران خارجی انگار داره خدمت میکنه.
ببین قطعا اینجوریه، اصلا شکل گیری جریان مقاومت به نوعی در مقابل اون خاورمیانه بزرگ، بزرگتر خاورمیانه جدید که در راستای این بحث معامله قرن رو اینا مطرح کردن و به نوعی قرار بر این بودی که همه کشورهای عربی با رژیم صهیونی سازش بکنن،
بازم.
ولی به نظرم میرسه که این طوفان الاقصی به تحولاتی که در این به اصطلاح بازه پیش آمد شرایط رو به گونه ای کرده که این دیدگاه غربی عربی عربی انشاءالله محقق نمیشه. طبیعی است اونا توطئه دارن، دنبال اینن که به اصطلاح وضعیت رو در راستای خواسته های خودشون به ویژه به اصطلاح تسلط بر حوزه های ژئوپلیتیکی منطقه که لبنان امروز یک مجموعه بسیار دارای جایگاه مهمی در این نگاه است.
آقای دکتر فرزندی، اگر موضوع خاصی در پرسش های بنده وجود نداشت و به نظر شما ذکرش در این گفتگوها زمینه که بفرمایید،
اجمالا کامل بود. بنده هم سعی کردم در حدی که فضای عمومی میطلبه این بحث رو محضر شنوندگان عزیز عرض کنم. فقط دعا میکنیم که انشاءالله حزب الله همچنان مقتدر مقاوم دارای سلاح بازدارنده وجود داشته باشه و پشتوانه واقعی ملت مظلوم فلسطین به ویژه ملت غزه باشد و انشاءالله شاهد به اصطلاح موفقیت ملت‌های منطقه به ویژه ملت لبنان با محوریت خلاصه بازدارندگی مقاومت باشیم انشاءالله.
انشاءالله. تشکر میکنم از حضور شما در این گفتگو جناب آقای دکتر عباس‌علی فرزندی، کارشناس مسائل سیاسی، که در این گفتگو کنار بنده بودید.
موفق و معید باشید.
ارادتمند شما، عصرتون بخیر باشه، خدا نگهدار. سپاسگزارم از همراهیتون همینان محترم. اینجا همچنان رادیو گفتگوی روی موج گفتگو رو دنبال میکنید و اگر مایلید در ارتباط با موضوع امروز این نوبت کاری با ما مشارکت داشته باشید که تا ساعت 22 خدمتگزارتونیم، سوالمون از این قراره: اگر شما دوست عزیز من بخواید یکی از دوستانتون رو برای حضور در پیاده روی اربعین ترغیب بکنید، چه جمله ای رو انتخاب میکنید و خطاب به این دوست عزیزتون بهش میگید؟ جملات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید به شماره پیامک 301035.
زمین تک سوارانم، جشول از هر سو به بارد باز، من تا ابد پای تو میمانم، پایت بر اوج کهکشان با نام تو پرچم زنم، پایت بر اوج کهکشان با نام تو پرچم زنم، آتش به جان خم زنم، کابوس شب بر هم زنم، هر دم زشت قدر زنم، ای سر سامانم، شور بهاران. مرد میدانم، از سرزمین تک سوارانم، گر شعله از هر سو بپارد باز، من تا ابد پای تو میمانم، من تا ابد پای تو میمانم. باید بر اوج کهکشان با نام تو پرچم زنم، آتش به جان غم زنم، کابوس شب بر هم زنم، هر دم ز عشقت دم زنم. ای شادی تو شادیم، آزادیت آزادیم، ای خانه اجدادیم، ای مهر مادرزادیم. شدم از تن گذشتم جان شدم، چون ذره ای با مهر تو پیوستم و تابان شدم. ای سر و سامانم، شور بهارانم، ای سر و سامانم، شور بهارانم، جان و جهان من، کشورم ایرانم. ای سر و سامانم، شور بهارانم، جان و جهان من، کشورم ایرانم.
عصرتون بخیر باشه دوستان و همراهان عزیز و گرامی. شما که همچنان شرمنده روی موج گفتگو هستید از تهران، رادیو گفتگو. امروز از شما خواستیم به ما بگید از طریق سامان پیامکی 301035 که اگر بخوای یکی از دوستانت رو برای حضور در پیاده روی اربعین ترغیب کنی، چه جمله‌ای رو در واقع انتخاب می‌کنی و به اون میگی؟ بریم سراغ چند تا از پیامک‌های شما. دوست عزیز با پیشماری 0912-14-66 گفته اگر میخوای با آرامشی ژرف برسی، حتما این سفر رو انتخاب کن. ایشون گفتن که من این جمله رو به دوستم خواهم گفت. دوست عزیزی هم خانم طاهره ترسلی گفتن که من به کسی که هنوز به این سفر نرفته، با تجربه این که خودم دو بار به این سفر رفتم ولی امسال این سعادت رو نداشتم، ولی به دوستم اگر بخوام بگم و به کسی که بخواد برای اولین بار بره، میگم اگر میخوای صبر و شکیبایی پیدا کنی تو زندگیت، حتما به این سفر روحانی برو. علی رضا اکبری از تهران هم گفتن که من اگر بخوام یک جمله برای ترغیب برای رفتن به این زیارت بزرگ و معنوی به کسی بگم، این هستش که میگم اگر آرزوی داری حتما به این سفر برو. درود بر آقای غفاری از مشهد مقدسشون گفتن سلام، خسته نباشید، به این شیفت کاری از اینکه شما کنار ما هستید ما خوشحالیم، برای سلامتی همه شما دعا میکنم، امیدوارم هیچ مسلمانی مشکلی نداشته باشه انشالله. آقای محمد ذاتی از اردبیل هم بر ما نوشتن سلام، سلام به شما محمد عزیزشون گفتن من حرم امام حسین علیه السلام بودم، برای مردم کشورم دعا کردم، درود بر تو. شما هم به ما بگین اگر بخوایی یکی از دوستانت رو برای حضور در پیاده روی اربعین ترغیب کنی، چه جمله‌ای رو انتخاب میکنی و به دوستت میگی؟ 301035 برای شما. ممنون از اینکه همچنان روی موج گفتگو رو میشنوید. ساعت 15:40 است. یک ترانه بشنوید، برمیگردیم.
نفس من پیداست، سختی داشتنش نیست برایم زیباست. کاش دلتنگی من نقطه پایانی داشت، وای بر عشق که آغاز گرفتاری هست. وای 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 چا من به سرم، هی 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 اوز فقط در نظرم، یک نفر در همه دنیاست که بی عشق خوش است. من بیچاره گرفتارم آن یک نفرم، انصافیست. دست من خالی و اما خود میداند، صحبت از عشق باشد دل من اشرافیست. وای 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 چا من به سرم، هی 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 اوز فقط در نظرم، یک نفر در همه دنیاست که بی عشق خوش است. من بیچاره گرفت شرح شیرین ترین قصه ی حیرانی هاست. دست من نیست که مجنونم عاشق پیشه، عشق در حد جنون خصلت ایرانی هاست. وای 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 چا من به سرم، هی 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 اوز فقط در نظرم، یک نفر در همه دنیاست که بی عشق خوش است. من بیچاره گرفتارم آن یک نفرم. وای 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 وای
وقتتون بخیر باشه دوستان و همراهان عزیز و گرامی، شما که شنونده روی موج گفتگو هستید. همین الان بعضی از دوستان توی ماشین دارن ما رو میشنون. حالا چرا گفتم توی ماشین؟ به خاطر اینکه میخوایم ورود بکنیم به موضوع تأثیر جریمه ورود غیر مجاز به طرح ترافیک بر نظم شهری و کاهش آلودگی هوا. دوستان، شهرداری تهران با هدف کنترل تردد در حصه مرکزی شهر و کاهش آلودگی هوا، جریمه 490,000 تومانی برای ورود غیر مجاز به محدوده طرح ترافیک رو اعمال کرده. این سیاست که بخشی از برنامه مدیریت هوشمند شهری محسوب میشه، بر پایه بازدارندگی از تخلفات و بهبود کیفیت زندگی شهروندان طراحی شده. با این حال پرسش‌های درباره میزان اثربخشی، عدالت اجتماعی و زیرساخت‌های پشتیبان این طرح هم مطرح شده. در همین راستا میخوام گفتگو کنم با جناب آقای مهندس علی مردانی، مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران. آقای علی مردانی عزیز، درود بر شما. آقای علی مردانی عزیز، خب این ارتباط برقرار نشده، ولی ما میخوایم گفتگو کنیم با ایشون در مورد تأثیر جریمه ورود غیر مجاز به طریق ترافیک بر نظم شهری و کاهش آلودگی هوا. آقای مهندس علی مردانی عزیز، سلام، درود بر شما.
سلام، متشکرم آقای احمدی. من پیشاپیش ضمن عرض سلام به شنوندگان عزیزتون عذرخواهی میکنم بابت گرفتگی صدا.
خواهش میکنم. آقا ببخشید، من عذرخواهی میکنم که فامیل حضرت‌عالی رو به اشتباه گفتم. آقای علی مردانی عزیز، آقای مهندس، این میزان جریمه که در واقع تعیین شده 490,000 تومان، که حالا سوال اینه که چون 10,000 تومان روندش نکردیم بهش 500,000 تومان، میتونه حالا بازدارندگی، حالا همین مبلغ 490 تومان خودش میتونه بازدارندگی کافی برای کاهش ورود غیر مجاز به محدوده طریق ترافیک رو ایجاد بکنه؟
ببینید، اولا اینکه این عدد رو شهرداری تهران تعیین نکرده، اگه شورای شهر تهران تصویب کرده. تعرفه های طرح ترافیک پس از در واقع تصویب در شورای شهر برای فرمانداری ارسال میشه، فرمانداری تهران و وزارت کشور
نه.
و در واقع این عدد هم شهرداری تهران فقط مجریه،
اجرا کننده است،
عوارض هست. بله، در شورای شهر تهران و در وزارت کشور تصمیم گرفته شده که در صورتی که شهروند رزرو نکنه، این یعنی موقعی هستش که شهروند بدون در واقع رزرو و بدون اطلاع و بدون در واقع مراجعه به نرم افزار خدمات شهروندی شهرزاد وارد طرح ترافیک بشه. در این صورت قانون میگه که ضرایب حد اکثری باید در تعرفه در واقع عوارض طرح ترافیک اون شهروند یا اون پلاک اعمال بشه. اون ضرایب حد اکثری ضرایب دیگری علایی نیستش که من بتونم روندش کنم و کرده بهش بدم. اون ضرایب جداولی که در قانون شورای شهر تهران، شورای محترم شهر تهران پیشبینی کرده به عدد 492,480 تومان میرسه.
بله.
و این دستورتی هستش که شهروند رزرو نکنه. اگر که رزرو بکنه و معاینه فنی تهران داشته باشه، این عدد 221,600 تومان میشه در ساعت اوج ترافیک، یعنی ورودش و خروجش در ساعت اوج باشه. اگر در ساعت اوج در واقع نباشه یکی از طرفینش، این عدد میشه 166,000 تومان. و اگر که در واقع در ورود و خروج در ساعت غیر اوج انجام بشه و رزرو بکنه، 138,500 تومان. عدد و ارقام نسبت به سال گذشته تورم تقریبا 36% داشته. عددی که افزایش پیدا کرده که حالا با تدبیر و با تصویب شورای شهر تهران بوده، از این جهت هستش که شهروندان حتما برای ورود به طرح ترافیک
بله
اقدام به رزرو و در واقع خریداری طرح ترافیک بکنن. از کلام از طریق نرم افزار شهرزاد همین الان در اپلیکیشن های نرم افزارهای کاربردی که هست میتونن برن در نرم افزارهای بازاری که وجود داره.
روزانه است آقای مهندس؟
بازار اینا برن دانلود بکنن و بله این قیمت روزانه
هست.
حالا اگر بسته بخوام بخرن این عدد کاهش پیدا میکنه دیگه.
یعنی امکانش هستش دیگه، طراحی شده.
بله. از اون کمتری هست. در صورت که معاینه فنی عادی داشته باشن در تهران بسته یک ماه همون 2,400,000 تومان هست.
بله. حالا به صورت کلی، حالا این جریمه که حالا تعیین شده بازدارندگی داره برای کاهش ورود به محدوده ترافیک؟
شما بازدارندگی داره یا نداره؟
ببین، مثلا من خودم چند روز پیش تو خیابون مطهری در واقع نشسته بودم، جایی برای خیابون بود، حالا ورود به یه خیابون غیر مجاز محدود ترافیک بود. من دیدم بنده خدا یه بی ام وی هم داشت، حقیقتا یعنی ماشین مدل بالایی هم داشت. بعد اومد همون ورود در واقع قبل از اینکه ورود بکنه به این محدوده،
پلاکشو مخدوش کرد.
آره، من می‌خواستم اینا واقعا
این چاره‌ای وجود نداره چون برخورد انتظامی، حالا مجازات‌های خیلی سنگینی هم در قانون برای مخدوش کردن پلاک
اومد با اسپری نمیدونم از این برق شادی چیه زد رو پلاک و بور.
در شأن شهروند نیست. حالا بیام
من می‌خواستم بگم آقا شما این ماشین رو دارین یا این ماشین گرون و سوار نشه یا برات نباید مثلا این 490 تومن بعد اهمیت داشته باشه. آه. ولی خب می‌خواستم ببینم پس کاری نمیشه کرد.
از این جهت که ببینید ما باید حالا من روش‌های جایگزین حمل و نقل رو پیشنهاد میدم.
بله.
الان ما در واقع تاکسی اینترنتی رو داریم که میتونیم همراه مسافر داشته باشیم. خب یعنی دو نفر سوار یه ماشین میشن که وضع بهتری رو ایجاد میکنه.
بله.
ما قدیم سرویس داشتیم. الان شرکت های بسیار بسیار خصوصی و دولتی خوبی شکل گرفته و اقتصاد خوبی دارن. خب اینها برای کارکنانشون سرویس بذارن و جزو مطالبات در واقع کارکنان و کارمندان و کارگران باشه. اینها کمک میکرد به ترافیک. ما سال به سال در واقع حرکت کردیم به سمت خودروی تک سرنشین، همه ماشینمون رو صبح سوار شیم بریم سر کار بدون اینکه در واقع این ماشین رو بتونیم ازش حد اکثر ظرفیت رو استفاده بکنیم.
آره متاسفانه.
خب کی قراره که در واقع بیاد و یه فکری بکنه و برای ترافیک بزرگراهی تهران و این در واقع شرایط ترسناکی که ما باهاش مواجه میشیم یه فکری بکنه، یه کمی در واقع اینو کاهش بده، التیام بده. طرح مختلفی حالا وجود داره در شهرداری تهران. یکی از طرحهایی که طرح قدیمی از سال 59 تقریبا میدونیم که این شهر طرح ترافیک شهر تهران با مصوبه شورای انقلاب اوایل سال اجرایی شده بود. اینا شورای شهر تهران امسال عرض کردم یه مصوبه‌ای رو داده در واقع تعرفه رو به جوری تنظیم که تعرفه من ندارم به ریال میصرفه تقریبا در مسیرهای پرتردد. اگه شما بخواین در واقع تاکسی اینترنتی هم بگیرین در ساعت اوج تقریبا رفت و برگشتتون
همینقدر
خواهد باشه. بنابراین این میخوام بگم تعرفه خیلی بی‌ربطی نیست. خب شما با ماشین شخصی خودت میخوای وارد هر محدوده مرکزی تهران بشی و تدمیناشو پرداخت بکنی دیگه. البته اگر از کردم رزرو کنی دسته بخری از قبل اطلاع بدی که ما بتونیم در واقع بدونیم که چقدر در واقع ورودی داریم به محدوده مرکزی شهر تهران که عدد کمتری هست و همون نرخ تورم سالیانه قانونی که باید رعایت میشده در نرخ‌های مسبب رعایت شده، یعنی 37% تورم اعلامی بانک مرکزی و فرماندهی و وزارت کشور هم هست که مسبب شورای شهر تهران رو تایید کردن و از 8 خرداد اجرایی شده. این چون یه فرآیند تصویبش طول کشید یه مدت. اگر خاطرتون باشه در رسانه ها بحث پلاک شهرستان بود که می‌خواستن در واقع تعرفه بیشتری رو برای پلاک‌های شهرستان اعمال بکنن. شورای شهر تهران نظرش این بود اما در وزارت کشور این موضوع مورد قبول قرار نگرفت. نه. اگر خاطرتون باشه.
بله.
و سرانجام اون در واقع طول کشید که 2 ماه و الا تعرفه که تهران معمولا از بودجه فروردین با نرخ‌های جدید سال اعلام
شد.
تقریبا از ابتدای خرداد حدود 7 خرداد این مصوبه ابلاغ شد و اجرا شده از اون موقع.
آقای مهندسین حالا هدف شهرداری ما میدونیم کنترل تردد در حصه مرکزی شهر هست، بحث بلد. کاهش آلودگی عوام هست. اگه ما بخوام بگیم بحث کاهش آلودگی هوا، پس این که حالا بیان بخرن نمیدونم تر بخرن، خب همون میشه دیگه، کاری به کاهش آلودگی نداره.
نه ببینید اولا که این ظرفیت خرید محدود هست، یعنی قابلیت رزرو قابلیت محدودی هست، یه تعدادی رو به ما اجازه میده که در واقع ظرفیت رزرو در اختیار شهروند قرار بدیم. این نکته اول. بنابراین اینطور نیستش که بی حساب و کتاب این اتفاق بیفته. دوم اینکه بالاخره هزینه هر کار رو زیاد کردن باعث میشه که این سیاست گذاری اتفاق بیفته دیگه.
بله.
افراد کمتری از خودروی شخصی استفاده میکنن، بنابراین آلودگی هوا قطعا میاد پایین تر. یکی از روش هایی هستش که کنترل میکنه دیگه. من نمیگم با این در واقع ما آلودگی هوا نخواهیم داشت، اینا بالاخره عوامل مختلفی اثرگذار، کیفیت بنزین اثرگذار، کیفیت خودرو اثرگذار. عرضم به خدمت شما که ساخت و سازهای در واقع منطقه 22 تهران شرایط در واقع مختلفی اثرگذار در وضعیت تهران، ولی به هر حال نمیدونم بحث مازوت سوزی رو داشتیم که حالا اینا هم اثرگذار در کیفیت هوا، ولی به هر حال یکی از عوامل مؤثر انتشار آلاینده ها بحث استفاده از خودروی شخصی است. هر چقدر این کنترل بشه در حال دیگه هوا هم قاعدتا یه بخشش کاهش پیدا خواهد کرد.
حالا آقای مهندس چه زیرساخت ها و حالا خدمات جایگزینی برای شهروندان فراهم میشه تا این سیاست عادلانه و قابل اجرا باشه؟
ببینید اولا که ما در محدوده مرکزی شهر تهران پوشش خطوط حمل و نقل هم بود برای مترو خیلی خوبی داریم. تقریبا هر 500 متر یک مترو داریم تقریبا در منطقه 6 و منطقه 12. ثانیاً از کردم روش های دیگری واقعا بخش خصوصی بخش دولتی باید بیان به کمک مردم شهر. ما در گذشته سرویس های ادارات رو داشتیم، حالا به دلیل اقتصادی اینها رو کلن در یه دوره کنار گذاشتن. خب این همپیمایی ها کمک میکرد به جای اینکه در واقع حالا یه ون کوچیک هم اگه شما حساب کنید 10 تا کارمند رو میتونه در واقع منتقل بکنه به منزلشون. در گذشته به این شکل بود، الان همون 10 تا در واقع دیگه ونی که 10 نفر رو منتقل میکرد الان 10 تا خودروی شخصی شما فرض کن که باهاش بیاد در واقع به مرکز شهر تهران. روش های مختلف از جمله همین همپیمایی، استفاده از مترو، استفاده کردم حتی همین الان من سرویس، یعنی از نظر کارشناسی سرویس انتخاب با همراه تاکسی اینترنتی میتونه کمک کنه به کاهش ترافیک و من حالا به جاهای دیگه هم خواهش کردم، اونو بالاخره بخش خصوصی هستم از همین تریبون هم دوباره ازشون خواهش میکنم که امکاناتی رو میتونن هم این کار رو بکنن. تجربه نشون داد که تاکسی اینترنتی همکاری کردن با شهر و نقش موثری داشت، تا 5% ترافیک در واقع ما رو کاهش داد بحث انتخاب همراه. چرا این کارو کردن؟ اون موقع دلایل اقتصادی داشت، تنها دلیلش هم این بود که زمان در واقع همین جنگ 12 روزه راننده های کاربرشون کم شده بودن، افراد زیاد تهران رو ترک کرده بودن، کاربر راننده نداشتن، مجبور شدن سیستم در واقع با همراه رو توسعه بدن. عدد ارقامشون موجوده، خودشون میتونن بیان گزارش بدن. ما خواهشمون این هستش که تاکسی اینترنتی واقعا به این سمت برن.
خب البته تاکسی اینترنتی خود شهرداری که تازه راه افتاده، من فکر میکنم حالا به نام شهرزادم هست.
بله.
این خود
ما هم کارو خواهیم کرد. بله ما دیگه
نیازی نیستیم خواهش کنیم از اون تاکسی دیگه.
نه ببینید، بازاری که شهرداری تهران داره هنوز در واقع بخش خصوصی خیلی زیاد نیست. از این جهت من عرض میکنم و شهرداری تهران وظیفه خودش عمل میکنه. شهرداری تهران الان داره در واقع بخش قابل توجهی از بودجهش رو صرف میکنه برای واردات ناوگان، برای توسعه خطوط مترو. تو همین ایام در واقع 3 سال گذشته حداقل 40 کیلومتر در واقع حدود 40 کیلومتر خط مترو توسعه داده، رام های قطار رو اضافه کرده، اوبرهال کرده قطار رو. این اتفاقات داره میفته برای اینکه بتونه در واقع سرفاصل زمانی متروهایی که حالا به خود به مرکز شهر میان رو افزایش بده، کاهش بده در واقع سرفاصل زمانی رو و تعداد در واقع خطوط تعداد ناوگان رو افزایش بده. این اتفاقات در شهر تهران داره میفته. شما الان چهره شهر رو میبینید، ما قدیم یه سری اتوبوس بنزینی گازوئیلی بسیار در واقع دوزایی داشتیم، الان
مینی بوسایی بود که در سالیان دور
الان یه سری اتوبوس برقی در دوره آقای زاکانی در واقع اتفاق افتاده که اتوبوس برقی اومده به شهر تهران، اتوبوس برقی با باتری که دیگه نیازی به سیم هم نداره و این یه تحولات بزرگی اتفاق افتاده و داره میفته و در کنار این خوب مستلزم این هستش که همزمان محدودیت هایی هم اعمال بشه در شیوه های دیگر هم نقلیه. این دوتا در واقع لازم و ملزوم هم
یه فرهنگ سازی هم باید بشه، که وظیفه رسانه است، وظیفه ماست و البته حالا همه ارگان ها با دست به دست می بدن. چون مثلا ما واقعا این فرهنگ رو هنوز پیدا نکردیم. حتی در کشور توسعه یافته هم نگاه میکنیم میبینیم که طرف 200 متر 300 متر پیاده روی میکنه تا میرسه به اولین ایستگاه اتوبوس.
من بیشتر به شما بگم، من انتظار دارم جوانان ما در دانشگاه ها واقعا به پا خیزن در این جهت، یعنی واقعا شروع کنن به تشکیل NGO ها و گروه هایی که مطالبه کنه از مردم که با خود به تک سرنشین نرن تو خیابون. چه حقی داری که با ماشین خودت بلند میشی میگی تو خیابون؟ مسافر بزن. آر نیستش که ما وقتی این مسئله ترافیک رو با این وضعیت شدید داریم، ما باید در واقع گروه های مردمی طرفدار خودروی عمومی، طرفدار در واقع مترو داشته باشیم و هستنم. الان داره جریانات ایجاد میشه، من خبر دارم که افرادی در سطح جامعه از اینفلوئنسرها یا افراد مشهوری که در واقع توی عرضم به خدمت شما که حالا این رسانه های اجتماعی اینستاگرام و نمیدونم آره حالا ایرانی هاش چه روبیکا و چیزهای دیگه فعال هستن، اینها در واقع کمک میکنن به این